بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 753 سطر اول. و یعیده اجماعهم و اخبار اهل البیت علیهم السلام مثل ما فی سیت زراره فی الفقیه عن ابی جعفر علیه السلام. بحث در عده ذات الحمد داشتیم. آیه‌ای که مورد بحث ما بود این چنین داشت: اولات الاحمال اجلهن ان یزن حملهن، وضع حمل رو عده قرار میداد. آیه دیگری که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجهم ازواجن باشد، داشت که یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و اشهر، عده رو 4 ماه و 10 روز قرار میداد. این آیه دوم مربوط به وفات بود، یعنی عده وفات بود، ولی شامل حامله و غیر حامله بود. بنابراین اگر عمومش را حفظ کنیم، مفادش این می شود که عده زن حامله، عده وفات در زن حامله 4 ماه و 10 روز. آیه ای هم که در موردش بحث داریم که می گفت اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، خودش به ظاهر مطلق بود و عده زن مطلقه و متوفا آنها رو هر دو رو شامل می شد و نتیجه می داد که عده زن حامله از همه. بین اون آیه و این آیه وفات، یعنی با آیه عده وفات محسم الوجه، بعضی ها مطلقه هستن، بعضی ها متوفا آنها زوجها هستن، حامله نیستن. اینها تنها داخل در الذین یتوفون منکم. بعضی ها مطلقه هستند و اونها داخل در اون آیه بلاتی اسم المحیز هستند، در الذین یتوفون داخل نیستند. در مثل حبلا، یعنی کسی که زنی که حامله است، در اون هر دو آیه به ظاهر شامل میشه. یه آیه میگوید 4 ماه و 10 روز عده وفاتشه، یه آیه میگوید عده وفاتش وضع حمله. اگه مطلقه باشد چون قبل عده وفاتش وضع حمله، آیه والذین یتوفون منکم باش معارضه نداره. در جایی که زن حامله باشد و عده وفات بخواد نگه داره، این دو آیه با هم نمیسازد. یکی میگه وضع حمل، یکی میگه 4 ماه و 10 روز. مرحوم حق اون آیه اولات الاحمال رو اختصاص داد به مطلقه و مشکل اینطوری حل کرد. گفت زن حامله اگه مطلقه باشه، عدهش وضع حمله. اگر متوفا آنها زوجه ها باشد، عدهش 4 ماه و 10 روز. بعد با قاضی و کشاف مخالفت پیدا کرد که در جلسه گذشته توضیح داده شد و آخر سر نقل کرد که کشاف میگوید قول حضرت امیر این است که برای حامله که زوجش وفات کرده ابعد العجلین رو عده قرار میدیم. یعنی اگر اول وضع حمل کرد، باید ثبت کند تا 4 ماه و 10 روز بگذره. اگر 4 ماه و 10 روز گذشت و این وضع حمل نکرده بود، باید ثبت کند تا وضع حمل کند. این از قول حضرت امیر نقل شد. حالا می فهمد و یعیدهو، یعیدهو یعنی همین که عده ابعد العجلین باشد تأیید می شود به سه بیان. به سه بیان تأییدش می کنه: اول به اجماع علما، دوم به اخبار، سوم به این که تطویل عده در زنی که شوهرش وفات کرده تطویل عده اولاست. پس اگر ابدالعجلین رو عده قرار بدیم کار بهتری کردیم، چون ابدالعجلین باعث می شود که عده طولانی تر بشه، و طولانی تر شدن عده در زنی که شوهرش وفات کرده اولاست. صفحه 53 سطر اول. و یا اگر بود، یعنی ابدالعجلین بودن عده را، عده زن حامله ای که شوهرش وفات کرده، این رو تایید میکنن سه چیز: یک، اجماع، اجماع علما. دو، اخبار و اهل البیت علیهم السلام، مثل ما فی صحیح زراره در من لا یزول فقی از ابی جعفر نقل کرده، از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که الهبل المتوفى عنها زوجها، اون زن حامله ای که زوجش وفات کرده، تعتب دو به عبد العجله الى آخره. این جواب کامل نقل نشده، بقیه هم داره، بقیهش رو نگفته. سومین معید و انه عطف بر اجماع همه، یا عیده اجماع هم و اخبار و اهل البیت علیه السلام، و یا عیده انه تطویل العده در متوفا اولاست، و هوا یعنی این اولا بودن ظاهر است. ولی هازا یعنی چون تطویل عده در متوفا اولاست و همچنین خود عده اولاست، لذا اگر دختری که شوهرش وفات کرده رضیعه باشد، باز میگن عده وفات بگیر. اگر شوهر هم رضیع باشد که ولی مثلا نکاحش داده، و این باز میگن که اگر شوهری که مرده رضیع باشد، باز اون زن باید عده وفاتو بگیره. معلوم میشه که عده وفات انقدر اهمیت داره که در این جور موارد هم نفیش نمی کنند. این دلیل بر اینه که اگر قرار شد عده وفاتی طولانی تر باشه، اولاست که طولانی تر باشه، به خاطر اینکه عده وفات یعنی وضعی داره. و لحاظه یعنی چون عده وفات طولانی تر شدنش اولاست، در نتیجه خودش بهتر از عدمشه، لا خلافه در عده وفات، یعنی در وجوب عده وفات در هیچ یک از زوجات، یعنی هیچ زوجه استثنا نشده، عده وفات اگر وفاتی حاصل شد همه زوجه ها باید عده نگه دارن، هیچ زوجه استثنا نشده، در احد از زوجات اختلاف نیست، یعنی در همه زوجات همه میگن باید عده نگه دارن، حتی اگر رضیعه باشد، و این کانت رضیعتن، یا و این کانت زوجه ها رضیعون، رضیعه باشد یا که حتما غیر مسئول باست، یا زوجش رضیع باشد ولو خودش بزرگ باشد که بازم غیر مسئول باست. ولی یائس عطف بر رضیع است، یعنی و این کانه یائس هست و غیره ها، همه اینها باید عده وفات نگه دارن. بله، فی احدام من از زوجات کتاب شما داره؟ بله، چون اضافه نکرده به زوجات، احدام نگفته، احد مال مذکره، ولی شاید چون اضافه نکرده اهدا نگفته، بالاخره با من فاصله انداخته، شاید به خاطر همین تونسته احد بیاره. البته اهدا میگو بهتر بود که اهدا زوجات شهید، احد من از زوجات گفته مذکر آورده، بعد شاید عرض میکنم به خاطر اینکه من آورده شده فاصله افتاده، اجازه داده که احد بشه. خب حالا این سه تا معیه تموم شد. حالا که این سه تا معیه تموم شد، نظرمون رو بیان میکنیم. و عدت الحامل متوفا عنها زوجها ابعد العجلین است. به چه دلیل؟ دوباره میگه به اخبار هم علیه السلام، به اجماع علماء هم دو، و بالآگسه آیه یعنی کنم آیه؟ آیه الذین یتوفون منکم. اون آیه هم دلالت میکنه بر عبدالعجله. اون تا کی دلالت میکنه بر عبدالعجله؟ این تقدم الوز، اگر وز هم مقدم بشه، اگر وز هم مقدم بشه، آیه به طور مطلق میگه چهار ماه و ده روز. یعنی بعد از وز هم تا چهار ماه و ده روز نشده باید عده ادامه پیدا کنه. وقت در این حالت عبدالعجلین برای این زن درست میشه. عبدالعجلین رو این آیه بیان میکند در این صورت که وز هم قبل از چهار ماه و ده روز انجام بشه، و الا یعنی اگر وضع هم تأخیر افتاد، چهار ماه و ده روز گذشت و این هنوز وضع هم نشده بود، فمعلومون که لابد من وضع هم، معلوم است که وضع هم لازمه. یعنی باید وضع هم بشه تا عده تموم بشه. پس در این صورت، در صورت دوم با معلومیت و در صورت اول به کمک آیه ثابت میکنیم که عبدالعجلین عده است. در صورت اول این صورتی که وضع هم مقدم بشه با آیه ثابت میکنیم، یعنی با آیه الذین یتوفون منکم ثابت میکنیم که عده عبدالعجلین. در صورت دوم که وضع هم مؤخر بشه و چهار ماه و ده روز زودتر بگذره، با فمعلومان ثابت میکنیم که عبدالعجله عده است. روشن این مطلب فهازت تخصیص که عدم هیل بزرگی هازت تخصیص، یعنی تخصیص آیه الذین یتوفون منکم به این تقدم البحث. تخصیص شدیم دیگه، مقید شدیم، آیه رو مقید شدیم به تقدم البحث. مفهومش اینه که اگه تقدم البحث نباشد، اربعه تعشورین و اشرا عده نیست، و این مفهوم روشنه، اجازه به تخصیص هم نداره. پس تخصیص در اینجا به منزله عدم تخصیص، یعنی چه باشد چه نباشد فایده نداره، چون باشد هم حکمش روشنه، نباشد هم حکمش روشنه. و فهاز تخصیص، یعنی این که تخصیص زدم آیه الذین یتوفون منکم رو تخصیص زدم به این تقدم البحث، این تخصیص که عدمی هست لبوزوی، چون حکم روشنه، یعنی واضحه که این آیه الذین یتوفون منکم در فرض تقدم وز مفادش باید عمل بشه، در فرض دیگر که تقدم وز نیست به مفاد آیه عمل نمی کنی. پس آیه رو تخصیص می زنیم به اون موردی که وز مقدم بشه، ولی این تخصیص لازم نیست گفته بشه شد روشن. خب تموم شد. و بل جمله اگر ثابت شود که حضرت امیر عده حامله ای رو که توفا انها زوجه هاست عبدالعجلین قرار دادن، دیگه ما حرفی نمیزنیم، دنبال هیچی نیستیم، چون کلام امام حجت، نظر امام حجت. و به جمله ادا ثبت کونهو، یعنی کون این عبدالعجلین بودن عده مذهب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام است، لم یبق کلامی باقی نمونه. بعد از اهل بیت علیهم السلام داریم معترفه، باید کم معترفه باشه، کما دارید درست، کم معترفه به صاحب الکشاف، چنانکه صاحب الکشاف اعتراف کرده به این که این کلام حضرت امیره. اگر واقعا ثابت بشه که کلام حضرت امیره، لم یبق کلامی، دیگه ما اعتراضی نداریم، بحثی نداریم، قبول میکنیم. لأن قولهم حجه، یعنی قول ائمه علیهم السلام حجت است و چون حجت باید قبول بشه. و لیس هنا محل بیانها، یعنی بیان حجت بودن، اینجا جای بیان این نیست که قول امام حجت، یعنی این بحث باید در اصول مطرح کنه. اینجا بس آیات الاحکام جاش نیست. از سادسه یعنی آیه ششم در باب طلاق، این آیه است که ترجمهش اینه: کسانی که ایمان آوردید، اگر با مؤمنین با مؤمنات نکاح کردید، بعد قبل از اینکه با اونها هم بستر بشید طلاقشون دادید، عده از اونها طلب ندارید، یعنی لازم نیست اونها عده نگه دارن، بلکه میتوانن ازدواج کنن، شما حق منع اونها رو از ازدواج ندارید. فمتعوهن، بهشون یه متعی بدید، یعنی بالاخره عقدشون کردید، اگر براشون مهری تعیین کردید که چون قبل از دخول طلاقشون دارید نصف المهر رو بهشون بدید، اگر براشون مهری تعیین نکردید باید بهشون متعه بدید، مقدار متعه بهشون میگه قبلا من تعیین کردم که چقدر.
اگر مهر
رو دارید باشه
میتونید
نصفشو پس بگیره؟ اینم ظاهرا بحث شد، این نظر اینو بحث شد، مهر رو داده بشه نصفشو میتونید پس بگیره، ظاهرا میتونید پس بگیره، به نظر اینو بحث شد. در کتاب ما صفحه 673 آدرس داری که اونجا بحثش مطرح شد، الان ما صفحه 753 این 673 یعنی 80 صفحه پیش، در که به کتاب ما 80 صفحه قبل مطلب مطرح شده. خب بسرده هون نه سراغن جمیله، اونها رو رها کنید، آزادشون بذارید، آزادی کامل، آزادی خوب، یعنی بدون اینکه ضرری برشون وارد کنید، بلکه هیچ ضرری بهشون نزنید، منافعی هم که از شما طلب دارن در اختیارشون بذارید. نکاح رو قبلا گفتیم به معنای عقد کردن میاد، به معنای هم بستر شدن هم میاد، اینجا معنی هم بستر شدن نیست، چون میفرماید اگر نکاح کردید با مؤمنات و قبل از هم بستر شدن طلاقشون دادید، تصدیق داره به این که قبل از هم بستر شدن طلاق دادید، پس معلوم میشه که نکاح به معنی هم بستر شدن در جا نیست، بلکه باید معنی عقد باشه. اگر عقد بستید ولی هم بستر نشدید عده ندارد. المراد به نکاح اونا عقد. بعد می فهمد که خطاب به مؤمنینه: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اگر با مؤمنات نکاح شدید، از مفهوم آیه برمیاد که نکاح با کافرات جایز نیست، چون فقط داره مؤمنات رو مطرح میکنه. در ضمن بیان حکم نکاح با مؤمنات میفهماند که فقط نکاح با مؤمنات میتونه واقع بشه، اشارتون الى عدم جواز نکاح کافرات. و المرال و بالمس که فرموده من قبلا تمسیمون، نه دخول است، مطلق دخول، مطلق دخول معنا میکنه قبلا و دوباره. فل معنا، معنا آیه با توجه به این مفردی که معنا کردیم یا مفرداتی که معنا کردیم این است، معنا آیه یعنی معنای این آیه ششو: اذا طلقتم الزوجات را قبل از دخول، اذا طلقتم یعنی عقد کردید و بعد طلاق دادید، اما قبل از دخول طلاق دادید، مطلقا، مطلقا یعنی همون که خود ایشون فرمود قبلا و دوباره، یعنی هیچ کدوم از دوتا دخول انجام نشده بود، در این صورت لیس لکم علیهن عده، بر اونها عده واجب نیست به نفع شما، یعنی لازم نیست اونها به خاطر شما صرف کنن، میتونن برن بلافاصله ازدواج کنن. ای یجوز لهن ان یتزوجن فی الحال، فی الحال یعنی در همین الان، در همین حال، من غیر ان یصبرن ساعتا، بدون اینکه لحظه لازم باشه صبر کنن، از لا عدت لکم علیهن، چون شما حق عده بر اونها ندارید که تعتدون ها، اونها مناسب بشن عده رو رعایت کنن، و تستوفون عدد ها، عددش هم مراعات کنن، سعی کنن که کم و زیاد نشه. بله
شما
صوفونه بشه. تتدون نها که خطاب جمال زن هاست تستوکونه عدده ها را میتونید مربوط به زن ها بگیرید، اما خب چون که مذکر آورده هر دارو پیداست که خطاب به مؤمنونه و الا تستوکونه تستوکونه خطاب به زن چی میشه؟ میشه تستوکونه. بله لا عدت لکم علیهن، که شما اون عده رو تعتدونه ها یعنی طلب کنید یا بشمارید از اونها بخواهید. و تستوفون عدد ها عطف تفصیل میشه، یعنی عددش رو بشمارید و به نهایت برسونید. نعم یثبت لهن نه متعتا علیکم، بر اون به نفع اونها متعی بر شما هست که شما باید یه مالی به اونها بدید در مقابل این نکاحی که کردید. فیجب ان تمتعهن بشیئن، باید اونها رو بهره‌مند کنید از چیزی. و تفصیل این متعه تقدم قبلا گذشت. و تقدم ایزن که در متعه دادن شرط می شود که مهر تعیین نشده باشه. اگر مهر تعیین شده باشه این شخصی که زنش را قبل از دخول طلاق داده موظف است نصف المهر بپردازه، نه مطمئن. ولی اگر مهری تعیین نشده باشه باید مطمئن بپردازه. و تقدم ایزن که شرط می شود در مطمئن که لا یسمی لها محرم، برای زن مهریه تعیین نشده باشه، مهر المثل لازم شده باشه نه مهر المسمی. و الا یعنی اگر مهر تعیین شده و مهر المسمی دارد یثبت لهن نصف المهر، این زن های غیر مدخول به ها نصف مهر رو طلبکار می شود. فتقید و حاضهی به ما تقدم، حاضهی یعنی این آیه، این آیه که قید قید تعیین مهر و عدم تعیین رو ندارد مقید می شود به متقدم که قید تعیین مهر داره. مقیدش می کنیم و اینطور می گیم، می گیم که آیه از اول به طور خاص می فرماید کسانی که مهریه تعیین نکردن متعه بدهند. ایشون می فرماید که ممکن هم از ما این قید رو از اول نیاریم، مطلق بذاریم، بگیم که اونهایی که تعیین کردن مستحب است متعه بده، اونهایی که تعیین نکردن واجب است متعه بده، که شامل هر دو فرض بشه، هر دو بتونن متعه بدن. همون کسی که تعیین کرده مهریه رو، همون کسی که تعیین نکرده. و ممکن انت اومد علی العموم، ممکن همین که فرمودیم متعه بدید حمله بر عموم شود، یعنی هم شامل صورت تسمیه بشه هم شامل عدم صورت تسمیه بشه، هم شامل صورت عدم تسمیه بشه، هر دو صورت رو شامل بشه. همون صورتی که تسمیه می شود مهر این تعیین میشه، همون صورتی که تسمیه نمی شود این تعیین نمی شود. اون وقت نتیجهش این میشه که در وقتی که تسمیه نمیشه و این نکاح راجعه، این متعه راجعه و بله واجب است، راجعه بدون ترک یعنی واجب، اما اگر تسمیه شده باشد مستحب، اگه تسمیه نشده باشه واجب. و یمکن ان تجعل العموم و تجعل المتعه واجهتا لا واجبتا، منتها راجعی که بتواند با من امنت جمع شود و شود واجب، یا جمع نشود بموند به همینجا بماند جایز. تتکون و مرد تصمیه مستحبتن و ما عدم با عدم تصمیه واجبن واجبتن. تصمیه یعنی تعیین محض. اگه تعیین محض کرده موجب مستحبه، اگه تعیین محض نشده موجب واجبه. تلاش هم غیر مسئول این باب باشه باید نشده و فی ها تنید بله حق رجوع نداره، یعنی ادم داشته باشه حق رجوع نداره، حق رجوع نیست و فی ها دلالتون. فی ها یعنی در این آیه که آیه ششم قرارش دادیم دلالت هست بر این که لا عدت هم عدم دخول، دلالت صریح دیگه که این تلق سوما تلقتمونه من قبل هم تمسیمونه فما لکم علیه نمیده دلالت صریح دیگه. وفی ها در این آیه دلالت هست بر این که لا عدت هم عدم دخول، چه خلوتی با این زن حاصل شده باشد که نه، تا وقتی دخول نشده عده نیست، ولو خلوت هم شده باشه فلیس الخلوه حکم دخول، خلوت حکم دخول نداره. در دو چیز حکم دخول نداره، یکی در محریه یکی در عده. در محریه حکم این است که اگر دخولی شد همه محریه باید ادا بشه و اگر دخول نشد نیست. پس از این جهت خلوت با دخول یک حکم نداره. در عدم همینطور، در وقتی دخول شده باشه عده لازمه، در وقتی دخول نشده عده لازم نیست. پس در عدم با هم اختلاف داره. و فیها دلالتون، در این آیه دلالت هست بر این که لا عدت هم عدم دخول. سبا اون تعداد هست خلوه املا روشن فلیسه بیاد خلوت حکم دخول فیل محره ولده، این فیل محره ولده رو متعدد دخول ندید. برای عده حکم دخول نیست، نه در محریه و نه در عده. کما قاله به ابو حنیفه، خب از المسل چرا خلوت حکم دخول رو نداره؟ میفهمد آیه کلمه مسل رو مطرح کرده و در خلوت مسل اطلاق میشه، بر خلوت مسل اطلاق میشه. ابو حنیفه ظاهرش اینه که قائل شده از المسل وقت دخول و جماع و الوقت مسل به این معناست و شکی نیست که با خلوت علتی خلوتی که ما یتحقق ما حد دخول ما نافی است، خلوتی که منتهی به دخول نشده یستق و بچه این خلوتی قبل المس، یا یستق و بچه این شخصی که قبل المس است و طلاقش می شود طلاق قبل المس و هو و ظاهر. خب بعدش داریم سرزهوهن نه سراهن جمعی دار. این سرزهوهن یعنی چی؟ سراهن جمعی دار یعنی تخلیتن، سراهن یعنی تخلیه است، جمعی یعنی من غیر ضرار انولا من الواجب، یعنی ضرری بر زن وارد نکنید، او رو رها کنید آزاد کنید که بره، بخواد ازدواج کنه بره ازدواج کنه، ضرری برش وارد نکنید و واجبی رو از او دریغ نکنه، من نفقتن و کسرتن و موتتن و محرم. نفقه از قد بهش بدهکار بودید، کسرهی بهش بدهکار بودید، حالا که طلاقشمون که لفظه هیچ، ولی کسر نفقهی بهش واجب داشت بهش بدهکار بودید، اونا رو از این هدیتون یا از این ادای دینشون محروم نکنید. ای تخلیه من غیر ضرار ولا من اواجبی، واجب عبارت از نفقه کسوه همین مطعی که الان گفتیم مهریه و غیره. خب این صراحاً جمیلاً اشاره به چی داره؟ اشاره به این است که ضرری وارد نکنید بر زنها، اشاره است به آنچه که در لا تمسکوا من الضرر را نفی کرده. اشارتون یعنی این صراحاً جمیلا اشاره است به ما نفاق و فی قولهی که فرمود لا تمسکوا من الضرر، یا نه به این قول، نه به ذاره که نه به این قول. از این کلمات زیاد بود، این باعث میشه که ضرر رو منفی بدونیم از زن. در مانن فی به ضرر کار نداشته، گفته صراح صراح جمیل باشه که معناش همونه، یعنی واقعا ضرر توش نباشه و اگر منفعتی لازمه اونم رعایت بشه. صراحا جمیل یعنی تخلیتا من غیر ضرر ولا منع واجب، که اون واجب عبارت است از نفقه و کسر و مکیه و محل و غیرها، غیر این ها منعی نداره. مرحوم محقق می فرماید که اشارتون الی ما نفاه، اشاره است به آنچه که خداوند نفی کرده، یعنی ضرار، در قولش که فرموده لا تمسکوا من الضرر و نحو این قولش. اول جمله جایز نیست خروج از شریعت، یعنی شوهر حق ندارد از شریعت خارج شود و ضرری بر زن وارد کند یا منفعتی رو که زن طلب کاره دریغ کند. اول جمله لا یجوز خروج شوهر از شهر، از قوانین شهر نمیتونه خارج بشه. فیجب که یا امساک کند این زن رو به معروف، یعنی با روش شناخته شده به نکاح خودش در بیاره. اول مفارقه به، یا مفارقت کند اون هم به، یعنی باز بالمعروف، من غیر قصد اضرار، قصد ضرر نداشته باشه، در نتیجه ضرر هم نزنه. این دستور آیه است که اگه میخوای زن رو طلاق بدین صراح جمیل داشته باشه، یعنی یه رها کردنی که پسندیده باشه.